ساعت 6 عصر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نخستین کشتی حامل کمک‌های انساندوستانه راهی نوار غزه شد. آمریکا میگوید گروه‌های نیابتی ایران جنگ غزه را دستاویزی برای پیشبرد برنامه خود قرار دادند. داستان قم میگوید 4 نفر از منتشر کنندگان ویدیوی مربوط به درگیری یک طلبه با یک زن دستگیر شدند. سلام، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم در رادیو فردا باشید. روز سه‌شنبه نخستین کشتی حامل 200 تن مواد غذایی راهی نوار غزه شد. این مواد غذایی با همکاری یک نهاد امدادرسانی اسپانیایی و یک سازمان خیریه در آمریکا جمع‌آوری شده. کشتی حامل این مواد غذایی از قبرس راهی غزه شده و تا 2 یا 3 روز آینده به مقصد میرسد. اسرائیل هنوز واکنشی به اعزام این کشتی به غزه نشان نداده. آمریکا هم اعلام کرده که اسکله موقتی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به جنگ‌زدگان فلسطینی احداث خواهد کرد. به گفته سازمان ملل، کمبود مواد غذایی، آب و دارو برای 100,000 نفر از فلسطینیانی که در منطقه رفح و جنوب غزه هستند به مرز بحرانی رسیده است. اما در ارتباط با همین قضیه، سخنگوی وزارت خارجه قطر میگوید کشورش به دنبال وقفه چند روزه در جنگ غزه نیست، بلکه برای برقراری آتش‌بس دائمی در این باریکه تلاش میکند. ماجد الانصاری گفته که اسرائیل و حماس آماده توقف درگیری‌ها و آزادی گروگان‌ها نیستند. به گفته او، مواضع دو طرف در مورد حل اختلافات در اجرای توافق آتش‌بس هنوز تغییر نکرده. نمایندگان گروه افراطی حماس و دولت اسرائیل چندین هفته است که میانجیگری قطر، مصر و آمریکا مذاکرات فشرده ای را در قاهره و دوحه برای برقراری آتش بس پیش میبرند. 3 کشور میانجی موفق نشدند. آتش بس 6 هفته‌ای به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان بین دو طرف برقرار کنند. اما بریم به ایران. حسن غریب، داستان قم، از دستگیری 4 نفر به اتهام انتشار ویدیوی درگیری مربوط به درگیری لفظی یک طلبه با یک زن خبر داده. به گفته او، 3 نفر از بازداشت شدگان پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین قانونی روانه زندان شدند. داستان قم به هویت این فرد و شغل اونها به اشاره نکرده، اما اونها رو متهم به ارسال تصاویر به خارج از کشور کرده. در همین زمینه گزارش داریم از همکارم هومن عسکری که به موضوع حجاب بر سر حجاب اجباری میپردازه، که به باور کارشناسان نمونه ایست از تقابل جامعه‌ای که شکافش با حکومت روز به روز عمیق‌تر است.
انتشار ویدیوی تصویربرداری یک فرد معمم از زنی بی حجاب که به ظاهر در درمانگاهی در شهر قم در حال شیر دادن به کودک بود و اعتراض متعاقب این زن همچنان در ایران خبرساز است. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخل کشور به نقل از روح الله مسلم خانی، معاون دادستان قم، از بازداشت 4 تن از شهروندانی خبر دادند که به گفته آقای مسلم خانی عوامل انتشار دهنده تصاویر بودند. روح الله مسلم خانی بازداشت شدگان را متهم کرده که برای آنچه او تفرق افکنی و فتنه انگیزی خوانده، تصاویر یاد شده را برای شبکه‌های خبری خارج از کشور ارسال کردند. این مسئول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که افراد بازداشت شده اعتراف هم کردند و گفتند با هماهنگی فیلم را ارسال کردند. پیشتر هم 2 حساب هوادار حکومت در شبکه‌های داخلی نوشته بودند که زن معترض در درمانگاه قم به همراه مدیر مطب و کارکنان این درمانگاه به دست سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و این مرکز درمانی هم پلمب شده است. این البته نخستین بار نیست که دستگاه عدالت جمهوری اسلامی به جای برخورد با مرتکبان جرم و مزاحمان شهروندان، شهروند خبرنگاران و معترضان به نقض حقوق شهروندی را در جای متهم یا مجرم قرار می دهد. کتک زدن زنان به دست ماموران گشت ارشاد، تخریب آلونک های آسیب پذیر ترین اخشار جامعه، کتک زدن دست فروشان از سوی ماموران حکومتی و ضرب و شتم شرکت کنندگان در شادی های خیابانی تنها چند نمونه از مواردی بوده که انتشار تصاویر آن در سالهای گذشته با واکنش‌های مشابهی در بین مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شده. شاید خیلی‌ها هنوز این صداها و تصاویر را به یاد داشته باشند. مأموران شهرداری بندرعباس در سال 1399 آلونک محقر یک زن را در مقابل چشمان اشکبار او و فرزندانش تخریب کردند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بازتاب گسترده‌ای در جامعه پیدا کرد. فارغ از تبعات بعدی آن، در آن زمان از نخستین واکنش‌ها به انتشار این ویدیو از سوی عباس امینی‌زاده، شهردار وقت بندرعباس بود. آقای امینی‌زاده خواستار برخورد با عوامل پخش این کلیپ و ورود دستگاه‌های امنیتی به این پرونده شده بود. موارد مشابه و عوض شدن جای متهم و شاکی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی کم نیست. کافیست تحولات جامعه ایران را در چند ماه گذشته دنبال کرده باشید که بدانید این آخرین پرونده ایجاد شده برای 4 شهروند به جرم اطلاع رسانی، در عمل مشتی است نمونه خروار از واقعیات جامعه ایران بعد از اعتراض‌های زن زندگی آزادی. جامعه‌ای که به میدانی تبدیل شده که صحنه‌های نافرمانی مدنی شهروندانش تقریباً هر روز از نقاط مختلف کشور پخش می‌شود. گرچه این بین بودند افرادی در حکومت کنونی ایران که از پاک کردن صورت مسئله فراتر رفتند. سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، یکی از این مسئولان بود.
یک کلیتی رو باید بگیم. من متاسفم از این دو قطبی که ایجاد شده. خشونت کلامی با هم دیگه داریم و این نوع مواجهات خیلی نازیبایی است که داره صورت میگیره.
اما اونطور که سعید پیوندی، جامعه شناس، به رادیو فردا گفته، جمهوری اسلامی سرسختانه از موضوع حجاب اجباری برای خود سنگری هویتی ساخته که دست برداشتن از آن برایش ساده نیست.
این حکومت حتی در معمولی ترین عرصه های مدنی هم حاضر به عقب نشینی نیست و با لجبازی به سرکوب شهروندان ادامه میده، در حالی که خودش دسترسی داره به همه این پیمایش ها و نظرسنجی ها و کارهای میدانی و میدونه که حتی اگر اکثریت جامعه ایران به نوعی از حجاب یا پوشش بدن باور داشته باشه، ولی با اجباری بودنش مخالفه.
بر مبنای همین تحلیل، برایند واکنش حکومت ایران به حادثه درمانگاه قم سندی دیگر است بر پافشردن جمهوری اسلامی بر بی‌اعتنایی به خواست شهروندان و تحولات عینی سطح جامعه، سیاستی که بخش مهمی از آن به ساکت کردن شهروندانی انجام میده که میکوشند واقعیات جامعهشان را مقابل چشم‌ها بیاورند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما ادامه خبرها، به گفته آوریل هینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، حوثی‌ها و دیگر شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه از جنگ غزه به عنوان دستاویزی برای پیشبرد برنامه خود استفاده می‌کنند. خانم هینز که مدیریت نهاد ناظر بر 18 سازمان اطلاعاتی آمریکا رو بر عهده داره، روز دوشنبه در کمیته اطلاعاتی سنا حرف زده.
Dozens and dozens of attacks continues to be fueled by Iran. They provide weapons.
ایران همچنان محرک ده‌ها و ده‌ها حمله است. ایران به این گروه‌ها سلاح می‌رساند، آموزش می‌دهد، پول در اختیارشان می‌گذارد و ما همچنان ایران را به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده در منطقه می‌بینیم. این بخشی از سخنان خانم هینز در کمیته اطلاعاتی سنا است که روز دوشنبه برگزار شده. جلسه این کمیته و مدیران نهادهای اطلاعاتی آمریکا در این جلسه از چین، روسیه، ایران و برخی عوامل غیر دولتی منطقه‌ای به عنوان تهدیدهای جدی در مقابل ایالات متحده در سال جاری میلادی نام بردند. اما در خبر دیگر، روز سه‌شنبه آزمایش مشترک دریایی با شرکت روسیه، چین و ایران در دریای عمان آغاز شده. در این آزمایش که کمربند امنیت دریایی 2024 نام داره، بیش از 20 ناو جنگی چین، روسیه و ایران مجهز به موشک‌های هدایت شونده و هلیکوپتر شرکت کردند. در این مانور دریایی تا روز جمعه ادامه می‌یابد. نمایندگان جمهوری آذربایجان، قزاقستان، عمان، پاکستان و آفریقای جنوبی به عنوان ناظر شرکت کردند. رزمایش هفته جاری چهارمین مانور دریایی مشترک بین روسیه، چین و ایران است. و کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده که نهادی مشورتی برای دولت آمریکا، سفر خود به عربستان سعودی رو نیمه تمام خاتمه داده. از این هیئت در حال بازدید از شهری تاریخی در عربستان بودند که مقامات محلی از یک مقام یهودی عضو این هیئت خواستند کلاه کیپا را از سر بردارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک هیئت آمریکایی اعزامی به عربستان سعودی در زمینه آزادی مذاهب اعلام کرد پس از درخواست از یکی از اعضای آن مبنی بر برداشتن کلاه کیپا از سر، سفر هیئت به عربستان را کوتاه کرد و به آن خاتمه داد. کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده که یک نهاد مشورتی تعیین شده است سوی کنگره برای دولت آمریکاست، خبر داد که اعضای هیئت در حال بازدید از الدرعیه، شهری تاریخی در عربستان، با درخواست سعودی‌ها از هاخام آبراهام کوپر، رئیس هیئت، برای برداشتن کیپا از سر خود روبرو شد. هاخام کوپر خود در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش یهود ستیزی در دنیا گفت هیچ فردی صرفاً به خاطر یهودی بودن نباید از بازدید از مکانی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد محروم شود، آن هم در اماکنی که برای نشان دادن وحدت و پیشرفت در نظر گرفته شده است. اشاره تلویحی این مقام آمریکایی به رویکرد سالهای اخیر ولیعهد عربستان در باز کردن درهای کشورش به روی جهان. او گفت عربستان در چارچوب چشمانداز 2030 بر تغییرات اصرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز 22 اسفند مقامات محلی در محل بازدید به هاخام کوپر گفته بودند حتی اگر وزارت خارجه عربستان بازدید هیئت از این مکان را تایید کرده، اما او نباید در آنجا در انظار عمومی کیپا بر سر داشته باشد. کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده در بیانیه خود تاکید کرده که این اتفاق به ویژه برای نماینده یک نهاد دولتی آمریکایی که در راه ترویج آزادی مذاهب تلاش می‌کند رخ داده است. کشیش فردریک دیوی، نایب رئیس کمیسیون، این رویداد را شگفت‌انگیز و دردناک نامید و گفت این امر با نشانه‌های حقیقی آزادی مذهبی که ما در بازدید از عربستان شاهد آن بودیم کاملاً در تضاد بود. سفارت عربستان در آمریکا در این باره اظهار نظر نکرده است. هاخام کوپر بارها در سالهای گذشته به عربستان سفر کرده و کیپا بر سر داشته. شماری از شخصیت‌های آمریکایی یا مذهبیون آمریکایی و همچنین یک بلاگر شناخته شده اسرائیلی در سفرهای متعدد به عربستان با کیپا در انظار عمومی ظاهر شده بودند. دیدارهای سالهای گذشته افرادی مانند هاخام کوپر از عربستان در نزدیک شدن اسرائیل و آن کشور ظاهراً نقش ایفا کرده بود. تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر که به جنگ کشیده شد، عادی سازی رابطه عربستان و اسرائیل امری غریب الوقوع ارزیابی می شد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. عربستان از رویکرد اسرائیل در جنگ غزه به دلیل رنج فلسطینیان انتقاد می کند و خواهان پایان آن است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما برگردیم به ایران و ادامه خبرها. شورای شهر تهران لایحه افزایش نرخ بلیت مترو، اتوبوس و کرایه تاکسی را تصویب کرد. خبرگزاری مهر به نقل از جعفر تشکری هاشمی از اعضای شورای شهر تهران گزارش داده که از سال آینده قیمت بلیت مترو 16% افزایش می‌یابد. به گفته او نرخ تک بلیت مترو از 3300 تومان به 4300 تومان می‌رسد و قیمت بلیت اتوبوس نیز بین 20% تا 40% افزایش می‌یابد. به گفته این عضو شورای شهر برای نرخ تاکسی هم افزایش حداکثر 45% در نظر گرفته شده است. مقامات ارشد دولتی تاکنون گزارش‌های متعدد درباره افزایش قیمت بنزین را رد کردند، ولی در بهمن ماه سهمیه بنزین آزاد از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافت. عناوین چند خبر مهم امروز. یک مقام سازمان نظام پرستاری میگوید مهاجرت پرستاران به مرز بحران رسیده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید این نهاد پولی برای ایمنسازی بیمارستان ها ندارد. نخست وزیر هایتی از مقام خود کناره گیری کرد. رهبران اتحادیه اروپا خواستار قطع فوری کمک های نظامی به روسیه هستند. کمیسیون انتخابات تایلند خواستار انحلال یکی از بزرگترین احزاب آن کشور شده و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای خواهان لغو ویزای معاون امور زنان دولت ابراهیم رئیسی شد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها رو میتونید از وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.